لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون صحبت در آیه 12 از سوره مبارکه فتح بود که بخشی از مطالب مربوط به این آیه کریمه رو در اینجا خدمت آقایان عرض کردیم که مربوط به صلح حدیبیه بود، تا اینکه در این جلسه میرسیم به اینجا که یکی از قضایای قابل توجه و قضایای مهم این صلح حدیبیه جریان بیعت رضوان است. خوب دقت بکنید، جریان بیعت رضوان. قضیه بیعت رضوان مربوط به اینجا میشه که بعد از اون که پیغمبر با همون اصحابشون به این روستای حدیبیه رسیدن و خواستن وارد شهر مکه بشن، مشرکای مکه اومدن جلو و مانع شدن و نذاشتن این ورود اتفاق بیفته. پیغمبر همطور که قبلا هم اشاره کردم چند نفر رو میفرسته، یکی از افرادی که میفرسته که توش ملاحظه ای هم بوده جناب عثمان بوده، خلیفه سوم، که رو حساب کتابایی که بالاخره اینا یه علقه و ارتباطی داشتن که در رگ عربیشون میتونست تأثیر بذاره، رو این حساب عثمان رو انتخاب میکنه، میفرسته طرف اونا که صحبت بکنه دلشون نرم بشه و اجازه ورود بدن، که متاسفانه ازش خبری نمیاد. حدود 3 روز میگذره از عثمان خبری نمیشه و شایعه میکنن که عثمان رو در مکه کشتن. خب این خبر میتونست تو کاروان پیغمبر و تو جبهه پیغمبر تشویش و استراب خاصی ایجاد بکنه و در این استراب دشمن بتونه سوء استفاده بکنه. یه نکته همیشه خدمتتون بگم، ببینید هر خانواده ای و هر جامعه ای آقا احتیاج به آرامش داره. اگر آرامش در خانواده و جامعه به هم بخوره، ولو که وضع اقتصادیشون خوب باشه، ولو که تو اون خونه یخچال پر گوشت باشه، پر میوه باشه، پر امکانات باشه، ولی اگر تو این خونه آرامش نباشه و استراب و تشویش و به هم ریختگی باشه، اون خونه لذتی نداره، اون خونه فایده ای نداره. آرامش خیلی اهمیت داره. خیلی بعضی میگن ما حاضریم تو خونه من حالا مثلا امکانات ساده‌ای داشته باشیم، یه غذای ساده‌ای بخوریم، ولی آرامش داشته باشیم. آرامش خیلی مهمه. تو جامعه هم همینطوره. بعضی میگن ما حاضریم که مثلا تو مملکتمون بعضی از امکانات مهم رو نداشته باشیم، ولی آرامش رو داشته باشیم. حالا من نمیخوام وارد مثال بشم چون بعضی از این حرفم مغالطه‌ایه. در اینجا پیغمبر وقت دیدید که اینا شایع کردن که عثمانو کشتن، که شایعه کذبی هم بود چون بعدش مشخص میشه که عثمان زنده بود و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده، ولی اینکه این استراب و تشویش جمع بشه، میرن کنار یک درختی، حالا یه اسم خاصی هم داشت، در کنار اون درخت مینشینن و میگن که از امروز هر کسی که حاضر کنار من باشه بیاد بیعت بکنه. تمام اون افرادی که در کنار پیغمبر بودن به استثنای یک نفر که میره پشت شترش قایم میشه و مشخص میشه که این متاسفانه بریده دیگه، کم آورده، تمام افرادی که در کاروان پیغمبر بودن میان کنار پیغمبر، دوباره خدمت پیغمبر و با پیغمبر بیعت میکنن. این جمع شدن در کنار پیغمبر و بیعت با پیغمبر او تشویش و استراب ها رو میشوره و دور میریزه. اگه بخواد بفهمید که این بیعت رضوان اون موقع چی کار کرد، به همین قضیه نماز جمعه نص دقت بکنیم. خداییش بعد از این که عملیات وعده صادق دو اتفاق افتاد، حالا با مناشع و منافذش هم کار نداریم، بعد از این عملت وعده صادق دو بعضی از مردم چقدر ترسیدن، چقدر وحشت کردن، خیلی ها واقعا استراب از این رو داشتن که دیگه اسرائیل بلافاصله جواب میده، موشک میزنه، بمب هستی میزنه. شایعه کردن که تا 100 روز میخواد قحطی بیاد. میدونم شما شنیدید یا نه، اسرائیل میخواد ال بکنه، بل بکنه، یه کاری بکنه که دیگه تا 100 روز یا میخواد مثلا پالایشگاه نفت رو بزنه، پمپ بنزین رو بزنه. شنیدم بعضی از چرا همون شب تو 15 قلقله جمعیت که چی؟ حالا برن یه باک بنزین پر بکنن که اگه فردا اسرائیل حمله کرد اینا بتونه مثلا یه تا یه جای فرار بکنن. خیلی واقعا روحیه بدی بود، خیلی فضای بدی بود. خب آقا چیکار کرد؟ آقا بعد از همین قضیه وعده عملیات صادق، دو سه روز بعدش، این تمام روز دوشنبه سشن بود، روز جمعه، دو سه روز بعدش گفت نماز جمعه خودم هم میام نماز جمعه میکنم. خب اومدن بگردن غیرت این مردم ولایت مدار انقلاب، از جای مختلف هم اومدن و جمعیت میلیونی عجیب و غریب که تا یه خیابونا و یه، حالا اسم خیابونا یه تهران من خیلی بلد نیستم، یه جایی که خیلی فاصله طولانی داشته. وقت آقا برخلاف همه نماز جمعه که فقط نماز جمعه رو میخونه و میره، نماز عصر رو کسی دیگه میخونه، باز میشینه نماز عصرش هم خودش میخونه، اون سجاده و تسبیح تبرک به دیدید بود دیگه، خیلی با آرامش. و این نماز جمعه نماز بیعت با آقا بود. بعضیا به این کارا میخندن، میگن حالا چه ضرورتی داره شما دیگه از قم و تهران، از قم و شیراز و اصفهان و کرمانشاه و جای دیگه بخواد برید نماز، حالا این نمازی من از همون تهرانی هم میرن دیگه شما آقا این حسابش فرق میکنه، این نماز بیعت داره. وقتی پای بیعت که بسش پیش میاد دیگه توش آرامش و اون سکینه هست. این قضیه بیعت رضوان دقیقا همون وقت. جالب اینجاست که عرض کنم، میخوام تاکید بکنم که این بیعت رضوان بعد از شایعه مرگ عثمان بود. آرامش که آمد مشرکای مکه فهمیدن که تیرشون به خطا رفته، چون واقعا دشمن در هر جامعه که بتونه تشویش و استراب ایجاد بکنه برده. آقا برده تو این قضیه مختار و قیام مختار، اون تیرهای نامرئی محلل، اون خبیثی که واقعا در ایجاد تشویش و اختلاف و استراب در جبهه مسلمان ها خیلی مکار و توانمند بود، از این طریق وان اهدافشون پیش می بردن. فرضا قبلا هم این قانون رو براتون عرض کردم که احساس ناامنی بدتر از خود ناامنیه، احساس ناامنی بدتر از خود ناامنیه. یه بنده خدایی خودش تعریف میکنه، میگه من یه جای تبلیغ رفته بودم، میخواستم توی یه جایی بخوابم، به ما گفتن که این دوربر عقرب داره، دوربر این محل سکونتمون عقرب داره. خدا شده آفو خدا شده این بیچاره میگه من از شب تا صبح نتونستم بخوابم، همش خیال میکردم که الان از در دیوار از این جایم تو بخواد عقرب وارد اتاق بشه و چند نفرم که خوابید بودن صاف بیاد منو نیش بزنه. با بساط یعنی هی پتو رو زیر پا میکشیدم، یه کارایی میکردم، نمیتونستم با اینه با نخوابیدم تا صبح کلافه شدم، زجر کش شدم، در حالی که هیچ عقرب اصلا در کار نبود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، نه برای ای آقا اصلا عقربی نبوده، اصلا عقربی در کار نبوده، ولی همین که او آقا یه چیز گفت ایشون احساس نامی کرد تا صبح بگه من مضطرب بودم. اینو براتون می‌سازم که ببین واقعا قدرت احساس ناامنی چقدر زیاده، واقعا چقدر شدیده. حالا مشرکای مکه از همین فرمول استفاده کردن، این عثمان رو یه دو سه روز جای بالاخره حبسش کردن، نگهداریش کردن، ازش صدای در نیامد، شایعه کردن که فوت کرده، کشتنش، فوت نکرده، کشتنش. وقت این برای جبهه اسلام خیلی ضرر زیادی بود، این احساس تشویش نامی کرد. بیعت رضوان تو این شرط اتفاق افتاد. بعد از که بیعت اتفاق افتاد و آرامش و سکینه فراهم شد، جبهه اسلام و این اطرافین پیغمبر دیگه نیرو گرفتن، قدرت گرفتن، روحیشون رو به دست آوردن. وقتی روحیه به جبهه اسلام برگشت، اونا دیگه نمیتونن کار بکنن، حاضر به صلح شدن. او صلح حدیبیه دیگه از اینجا به بعد اتفاق افتاد. حالا مفاد صلح چیه؟ مفاد صلح بین مفسرین و مورخین اختلافه، ولی معروفش تقریبا چهار بنده. اینو دقت داشته باشید، من تاکید میکنم مفاد صلح تا 6-7 مورد هم شمارده شده، بیشتر از اینم شاید بعضی جا نقد کرده باشن، ولی اون اهمش و موارد جدیترش چهار مورد بوده. یکی از مهمترین مفاد رسول این بود که هم مسلمونا هم مشرکای مکه با همدیگه تفاهم کردن تا 10 سال آتش بس باشه، تا 10 سال. نه مسلمونها به مشرکا کاری داشتن، نه مشرکا به مسلمونها، نه طرفدارای اینا نه طرفدارای اینا. خوب دقت میکنه، چون اینجا جایی که دقیقا نقص شد و جبهه پیروزی رو ایجاد کرد. این اولین مفادش. دومین مفادش این بود که این دفعه مسلمونها که ولی که تا نزدیک مکه اومدن، از همینجا برگردن برن به مدینه، زیارت نکنن، حق زیارت ندارن. ولی سال بعد که برگشتن به مدت 3 روز مجازن که زیارت بکنن، و در این 3 روز مشرکای مکه هم کلن مکه رو خالی بکنن که مسلمان با خیال راحت زیارتشون انجام بدن. مشروط به این که وقتی وارد مکه میشن بیشتر از سلاح مسافر و اسلحه دیگه همراه نداشته باشن. خب بعضا برخورد کردیم، ما شرمنده آقای نستیم، هر چی سعی میکنیم به بحث تفسیر بیشتر بپردازیم، متاسفانه هی و این عقب نشینی از آن وضعیت ما همین میشه. باید انشالله کم کم ساعت کلاس رو عقب بکشیم که انشالله بتونیم برای تفسیر هم جبران میکنیم. انشالله این مفاد رسول رو فردا عرض میکنم و بعد بحث دیگه تکمیل میشه انشالله. یه صلوات بفرستیم.